أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسیدیم به قسم دوم استصحاب زمانیات. قسم اول خود زمان بود مثل لیل و نهار، قسم دوم امور تدریجیه متسرم الوجود نظیر سیلان دم. خب مرحوم آقای آخون اینجا هم باز مطالبشون، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطالبشون رو در طی چند نکته من توضیح میدم. نکته اول این که من امور تدریجی هم شبیه مسئله زمانه. مشکل ما در زمان این بود که قطعات زمان تسرمی بودن و در یک جا جمع نمی شدن، لذا همیشه ما شک در حدوث جزء جدید داشتیم، لذا نمی شد حالت سابقه برای جزء تصور بشه. امور تدریجی هم همینطورن. سیلان دم هم آن به آن سیلان داریم، آن به آن جوشش دم داریم، آن به آن جوشش آب از چشمه یا از چاه داریم، آن به آن تکلم کردن داریم. تمام افعال تدریجی الوجود و تسرمی همون مشکل زمان رو دارن. نکته اول تمام. نکته دوم این که مرحوم شیخ اعظم همانطور که در جلسه قبل هم گفتیم راه حلی رو برای حل تصویر ارکان استصحاب در زمان پیدا کردن. اونم بود که فرمودن که عرف یک قطعه زمان رو ممکنه هویت وحدانی براش تصور کنه که بعدن تمام شدن او رو به اتمام جزء اخیرش ببینه. مرحوم شیخ از همون راه هم اینجا استفاده میکنه، یعنی ممکنه عرف برای یک قطعه از تکلم یک هویت وحدانی تصور کنه. بله ممکنه از یه جایی به بعد او رو تکلم جدید حساب کنه. یعنی اگر با دقت عقلی نگاه بکنیم اینجا مثلا قطعات متکثری از تکلم هست، اما از نظر عرفی نگاه بکنیم از دقیقه یک تا دقیقه دهیه تکلمه، از دقیقه یا دوازده به بعد تکلم دیگریست. حالا ملاکش چیه؟ نگاه عرفیه. مثلا فرض کنید عرف نوع تکلم رو به غرض متکلم برمیگردونه. از دقیقه یک تا ده داشت یه سخنرانی میکرد، مثلا یک سخنرانی مجازی بود و کلش شد یک تکلم. بعد از اینکه دقیقه ده به پایان رسید سکوتی کرد، از دقیقه دوازده شروع کرد مثلا با بچهش صحبت کردن، اینجا میشه یک قطعه دیگری از تکلم. پس در نگاه عقلی همه اینها قطعاتن، در نگاه عرفی ممکنه تبدیل به دو تکلم بشه، ممکنه یک تکلم بمونه، ممکنه سه تکلم بشه. این هم یک نکته. پس نگاه عرفی در اینجا حمایت میشه. نکته سومی که وجود داره چیزیست که در جلسه قبل هم تذکرش رفت اما مجمل الان مفصلتر بررسی میکنیم. اینجا نسبت ما نسبت استصحاب کلی هست. یعنی چی؟ یعنی در نگاه عرفی ما در واقع یک فردی داریم که از تکلم به وجود آمده، نمیدونیم این قطعه آخرش، این قطعه آخر هم محقق شد یا نه. پس یک فرد داریم از تکلم، چون نمیدونیم این فرد قلیل بوده مثلا یا طویل بوده، پس ما یک کلی به نام تکلم رو داریم که ارکان استصحاب رو درش میتونیم پیاده کنیم. الان مهمه برای ما این نیست که این قسم یکه یا قسم دو یا قسم سه، مهمه برای ما اینه که فقط نگاه بکنیم حیثیت استصحاب حیثیت کلیه. کلی تکلم مبتنیه بر این که نمیدانیم آن فردی که محقق شده این فردی بوده که تا آن آخر رو پوشش داده یا قبل از آن آخر رو تمام شده و نتونست آن آخر رو هم در بر بگیره. قصه زمان هم همینطوره. خب پس بحث ما میشه استصحاب کلی، شبیه استصحاب کلی. اینم یه نکته سوم. نکته چهارم این که دقت اگر بکنید، همانطور که در استصحاب کلی هم برای شما گفتم، در قسم یک و قسم دو استصحاب کلی ما واقعا در خارج یک فرد داشتیم. در قسم یک یک فرد داشتیم با شناخت خصوصیاتش، در قسم دو یک فرد داشتیم نمیدونیم مثلا خصوصیتش قلیل العمر بود یا طویل العمر بود، اما یک فرد بود واقعا، به خلاف قسم سه که ما دو فرد داشتیم. حالا با توجه به این مقیاس اگر به ما نحنفی نگاه کنیم، ما نحنفی اشبه به قسم یک یا دوه، یعنی از حیث این که یک فرد داریم، لکن نمیدونیم این یه فرد قطعه آخر رو هم گرفت یا نه. باز تکرار میکنم، پس داریم با نگاه عرفی سیر میکنیم، در نگاه عقلی تکلم میشه آنات متصرم الوجود، سیلان دم میشه آنات متصرم الوجود، اما در نگاه عرفی کل این سیلان، کل این تکلم یک فعل واحده، لکن این فعل واحد ما نمیدونیم عمرش عمر مثلا 10 دقیقه‌ای بود یا 12 دقیقه‌ای، نمیدونیم اون تیکه 2 دقیقه پایانی رو هم ادامه پیدا کرد یا نه. پس یک فرد داریم، نمیدونیم این فرد قلیل الوجوده یا طویل الوجوده. با توجه به این قصه، پس ما چون یک فرد داریم، قصه ما اشبه به کلی قسم ثانی هست یا قسم اول هست، نه کلی قسم ثالث، از حیث اینکه یه فرد شبیه قسم اول و دومه. حالا مرحوم شیخ یه جای عبارت تعبیر کرده به اینکه بحث ما مثل قسم یکه، دیگران اشکال کردن. الان من دارم توضیح میدم، شیخ منظورش یک یا دو نیست، قبول داریم اشکال رو یا نکته رو. شیخ میخواد بگه از حیث اینکه تک فردی هستیم مثل یک یا دویم. حالا شیخ گفت یک، شما بگید دو. مثل سه نیستیم، در استصحاب کلی قسم ثالث ما دو فرد داشتیم واقعا، اما اینجا ما نحن فیه ما شبیه به قسم یک یا دو است، که پس کلیست اما از یک فرد در واقع داره برمیخیزه، فراز و فرود از یک فرد هست. حالا همین رو جمع‌بندی کنیم، همین رو جمع‌بندی کنیم، پس ما یه تکلمی داریم که این تکلم رو اگر با نگاه عقلی ببینیم قطعه قطعه است، هیچ. اگر با نگاه عرفی ببینیم، عرف میتواند برای تکلم هویت واحد قائل بشه، البته تابع نگاه عرفی. مثلا تو قصه تکلم که از افعال عقلائیه، مثلا با ملاک غایت و ملاک داعی ممکن عرف بگه الان داشت یک تکلم میکرد، استاپ کرد، الان داره یه تکلم دیگری میکنه، ولو به هم نزدیکن، لکن عرفی رو دو تکلم حساب کنه. نگاه عرفی محظور عقلی قطع متصرم بودن وجود نداره، اما ممکنه در نگاه عرفی از یه جای عرف یقین کنه که این قطعه دیگری از تکلمه. چرا؟ چون مثلا لحنش عوض شد، چون مثلا غرضش عوض شد، چون مثلا مطلبش عوض شد، چون مثلا مخاطبش عوض شد. حالا برگردیم، در نگاه عرفی ما اینجا نوع استصحابمون استصحاب کلی است. چرا؟ چون کلی تکلم رو به عنوان یک واحد متصل داریم، نمیدونیم این واحد متصل قطعه آخر رو گرفت یا نه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیدونیم که این در واقع تکلم ما، کلی ما، با فرد قلیل العمرش بود یا با فرد مثلا طویل العمرش بود. الهنا تم الکلام. حالا مستشکل اشکال میکنه، وارد نکته پنجم شدم، نکته پنجم یا ششم، جنبندی تا اینجا تمام. وارد نکته بعد شدیم، مستشکل میگه آقا همون اشکالی که در استصحاب کلی داشتیم اینجا هم میگیم، استصحاب شک شما در بقاء کلی ناشی از این است که خدمت با سعادت شما عرض کنم، شک دارید از حدوث، در حدوث اون جزء آخره این مصداق، مثلا در این تکلم جزء آخر از اون کلام رو شک دارید در حدوثش، استصحاب میکنیم عدم حدوثش رو، نتیجه میگیریم که کلی هم منتفی است. مستشکل میگه چون چرا ما میتونیم این استصحاب عدم حدوث کنیم؟ چون اینجا کلیه قسم ثالث هست، ما با تو کلیه قسم ثالث یه زید داشتیم یه امر داشتیم، با استصحاب عدم حدوث امر میتونیم کلیه انسان رو منتفی ببینیم. تمام. مرحوم شیخ اعظم به این مطلب جواب میدن، میگن نه آقا، اینجا تک فردی هستیم نه دو فردی. حالا شیخ تعبیر میکنن به اینکه از قسم اوله، دیگران حاشیه زدن گفتن ای کاش نمیگفت قسم اول، میگفت مثلا قسم ثانی، چون اشبه به قلیل و طویل العمره. حالا شیخ اعظم حد وسطشون این که میگن قسم اول چیه؟ اینکه اینجا ما تک فردی هستیم نه دو فردی. ما دلیل علی ذلک؟ به خاطر اینکه بحث ما در این است که این قطعاتی که عقلا قطعات و متجزی هستند، عرفا واحدن یک یک فرد رو برای ما تشکیل میدن. پس و این قطعه اخیر، شک در این است که این قطعه هم جزء این واحد هست یا نه. بحث ما در این نیست که دو قطعه دو کلام باشن، و بحث ما در تبدل یک کلام به یک کلام دیگه، یک تکلم به یک تکلم دیگه. اگر قطعات رو هر کدوم رو یک کلام دیدیم، بعد بحث ما در تبدل پیدا کردن یک کلام به کلام دیگه باشه، میشه دو فرد. اما الان فضای بحث ما اینه که کل این قطعات روی هم رو عرف موجود واحد میبینه. وقتی موجود واحد دید، پس بحث ما در یک فرده نه در دو فرد. بله، الان با مثالی که من از بیرون زدم، اگر فرض کنیم که تکلم عرفن دوتا شد، اون موقع این بحث دیگری است. همین رو بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اما القسم الثانی اعنی الامور التدریجیه الغیر القاره. خب مثل چی؟ که تکلم، امور تدریجی، امور متصرم الوجود، اموری که ثبات و قرار ندارن، مثل تکلم، مثل کتابت، مثل معشی، مثل نبع الماء من العين، جوشیدن آب از چشم، سیلان دم الحیز من الرحم. خب فالظاهر جواز و اجراء الاستصحاب. کجا؟ ملاک عرفی. فی ما یمکن عرفن، عرفن شما بیار، ان یفرز فیها امرا واحدا مستمر را، یفرز فیها در این قطعات خارجیه یک امر واحد ببینه عرف. نظیر ما ذکرنا فی نفس الزمان، همون نعمی که مرحوم شیخ در صفحه قبل اخذ المستصحب و مجموع اللیل و النهار، مجموع چجور قطعات اللیل را همه رو با هم یک پاره زمانی مستمر دیدیم، همه قطعات نهار ها کذا. حالا اینجا همه قطعات تکلم رو یک پاره واحد کلام حساب کنیم. فیفرز التکلم و مثلا مجموع و اجزاء، اونجا میگفتیم مجموع اجزاء زمان، اینجا میگیم مجموع اجزاء تکلم امرن واحدا. و شک فی بقای این امر واحد از کجا به وجود آمد؟ ببینید دوستان، داره میخواد بره به سمت فرد. و شک فی بقاء این امر واحد لعجل شک فی قلت اجزاء ذلک الفرد، فردی که الموجود منه از این عنوان کلی تکلم فی الخارج. و کسرت الاجزاء، اگه قلت الاجزاء باشد 10 دقیقه ای تمام شده، اگه کسرت الاجزاء باشد 12 دقیقه ای تمام شده. ببینید یه فرد داریم، نمیدونیم قلیله یا کثیره. وقتی اینطور شد، ببینید این الان همه شرا همین رو به کلی قسم ثانی تشبیه کردنه. فیستصحب القدر المشترک، قدر مشترک یعنی کلی تکلم، المردد بین قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء. ببینید تا اینجا شیخ داره با ثانی صحبت میکنه، اما مهم چیه؟ حیث ثانی بودنش نیست، مهم اینه که فرد واحده. خب و دعوا، حالا انقلت ان شک فی بقاء القدر المشترک کلی تکلم ناشن ان حدوث جزء آخر من الكلام، از اون 2 دقیقه آخر، والاصل عدم، و اون 2 دقیقه رو استصحاب میکنیم عدم حدوثش را، المستلزم لارتفاع القدر المشترک. این فهو من قبیل القسم الثالث، مثل اینکه عدم حدوث امر استصحاب میکنیم، نتیجهش میشد بطلان کلی انسان. من الأقسام من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق، قسم سوم از أقسام سگانه استصحاب کلی. شیخ جواب میداد مدفوعتو بأن الظاهر، برعکس گفتید این قسم ثالث نیست، کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه، این کلی قسم اوله. اینجاست که گفتم حاشیه زدن، گفتن باید میگفت کلی قسم ثانی. دوستان اشکال وارد، اما شیخ میخواد حیثیت مشترک بین یک و دو رو بگه. بارها پای تابلو این رو نوشتم در قسم یک و قسم دو هر دو یک فرد دارن، به خلاف قسم ثالث که دو فردیه. شیخ الان تک فرد بودنش رو میخواد تمرکز کنه. خب چرا یک فرد است؟ چجوری یه فرد رو درست کردیم؟ رو ما نحنفی پیادش میکنن. لأن المفروضه فی توجیه الاستصحاب، آقا تو اول مفهومشو بگو. اگه قرار بود قطعی ببینیم که ما قطعات داشتیم، اصلا دو فرد نداریم، تکه تکه تکه، آن به آن به آن. پس وقتی می‌خواستیم استصحاب ببینیم، می‌خواستیم واحد مستمر ببینیم. واحد مستمر خارجی چجور درست شد؟ جعل و کل فرد من التکلم مجموع ما یقع من فی الخارج. خب ما یقع کیست؟ ما موصول رو تفسیر می‌کند. من الاجزا، کدوم اجزا؟ التی یجمع این اجزا را رابطتون، که اون رابطه این چنین صفت دارد، توجب رابطتو عدل اجزاء شیئا واحدا فردا من الطبیعه. کلش رو هم یه فرد شد. اومدیم همه قطعات این 10 دقیقه رو به هم متصل کردیم، گفتیم عرف همه را یک فرد میبینه. بعد نمیدونیم این یه فرد یه قطعه 2 دقیقه هم آخرش هست که بشه 12 دقیقه، یا نیست که بشه همون 10 دقیقه بمونه. پس یه فرده. لا جعل کل قطعه من الكلام الواحد فردا واحدا، نه اینکه اینا رو هر کدومشو یه قطعه یه فرد از تکلم بدونیم که بعد اون موقع بشه چند تا فرد، بس رو تبدل افراد به هم پیش بیاد. حتی یکون بقاء الطبیعه به تبادل افرادهی، بگیم ایشون تو 12 دقیقه 3 فرد از تکلم رو ایجاد کرد و به هم تبدیل کرد. ما اینطور نه، لا اینطور ندیدیم، تمام شد. خب حالا اگر یه فرد دیدیم، پس شک چجور درست شد؟ حالا جنبه شک رو توضیح میده. غایت الامر کون المراد بالبقا، بقاء این هنا، بقاء این طبیعی تکلم چجوریه؟ وجود مجموع فی زمان الاول، در آن اول این فرد از تکلم، فرد کشدار هست. چجوری؟ به وجود جزء من هم من المجموع، از اولش یه جزی از این مجموع قطعات که رو هم شد یه فرد واحد، اولش جزء اول به وجود اومد. و وجود این مجموع فی زمان ثانی، زمان شک، به وجود جزء آخر من المجموع، تمام شد. والحاصل ان المفروضه، مفروض یعنی اونجایی که اومدیم با نگاه عرفی استصحاب و پا بدیم، پس وحدت درست کردیم. کون کل قطعه جزءا من الکل، لا جزئیا من الکل. هر قطعه رو بهش نگفتیم انت کلامون، دوباره قطعه بعد بگیم انت کلامون، انت کلام بعد بگیم 3 تا کلام داریم تبدل فرده، بلکه کلش رو هم یه فرد دیدیم. پس قسم ثالث نیست و همون قسم ثانی یا قسم یک هست، یعنی یک فرد داریم. فقط نمیدونیم فردمون قلیل بوده یا طویل بوده، لذا کلیشو استصحاب کردیم. خب مرحوم شیخ میگه حالا سلمنا، یه کسی میگه نه من اصرار دارم که شما اینجا قطعات، اینجا 3 قطعه داشتیده، پس 3 تا کلام داشتید. شیخ میگه اشکال نداره، ما تو قسم کلی قسم ثالث هم گفتیم اونجایی که تبدل فرد مثل تبدل سواد شدید به سواد ضعیف باشه و عرفن تسامح کنیم و اینا رو یه فرد ببینیم، هیچ اشکالی نداره، استصحاب درسته. هذا مع ما عرفت فی الامر السابق کلی، استصحاب کلی من جریان الاستصحاب فی ما کان من القسم الثالث. اما کجای ثالث؟ فی ما اذا لم یعد الفرد اللاحق علا تقدیر وجوده موجودن آخر مقایرن للموجود الاول. استثنایی که گفتیم فرد جدید عرفن همون فرد قدیم است، کما فی السواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع السواد قوی. خب اگه ای باشه ما نحن فی من هذا القبیل، چون یک متکلم داشته 10 دقیقه یک مطلب رو میگفته، شما این 10 دقیقه را اگر چند تا تکلم هم ببینید، عرفن تبدل یکی به ما یتسامح فیه عرف نسبت به دیگری است. ففهم، البته ففهم که خود اینم تسامحی و سلمنایی گفتیم، هازا واقعا یه فرد بیشتر وجود نداره. خب الهانا اشکال تمام. برگردیم جنبندی کنی. جنبندی قصه چیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که آقا در این که کلی، در این که در این قسم ثانی ما میتونیم استصحاب داشته باشیم، اگر نگاه عرفی کنیم شکی نیست. اما انما نزا کل نزا در ملاک عرف در یک مصداق دیدن. الان از بیرون چند بار گفتم ممکنه عرف یک تکلم 15 دقیقه‌ای رو 2 تکلم ببینه. از حیث عقلی نگاه کنیم هر آنش یه تکلم، اما از حیث عرفی عرف اینو 2 تکلم نید. چرا؟ چون مثلا تا 10 دقیقش رو داشت در مورد یک موضوعی با یه مخاطبی صحبت میکرد، بلا فاصله روش کرد یک طرف دیگه با یه مخاطب دیگه یه موضوع دیگه شروع کرد صحبت کردن، او دیگه عرفن کلام جدیده. بعد اون موقع نسبت به اون دومی ما اگر شک کنیم، اون اصل عدم و حدوث بیاده میکنیم. اما نسبت به اولی اگر شک کنیم، استصحاب میکنیم بقایش رو. البته از نوع استصحاب شک که در مقتضیه کلی قسم ثانیه، همونطور که توضیح دادیم. پس تابع تشخیص مصداق عرفی هستیم. شیخ میفرماید که اختلافاتی که بین فقها در حکم به استصحاب و عدم استصحاب در مثالهای این قسم از استصحاب زمانیات وجود داره، ریشش برمیگرده به این که عرف اینجا رو واحد میبیند یا نمیبیند، ملاک عرفی احراز نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ سعی میکنه رو چند تا مصداق پیاده کنه، بخونیم رو امثله پیاده کنیم. ثم ان الرابطه الموجبه لعد المجموع، مجموع یعنی اون قطعاتی که عقلا متفاوت بودن، اون رابطه ای که سبب شد، الموجبه لعد المجموع امرا واحدا، این ان الرابطه موکولتون الى العرف. خب حالا مثال عرفی بزنن. فان المشتغل بقراءه القران لداعن، مثلا داشت به خاطر یه میتی میخونده، یعد جمیع ما یحصل منه فی الخارج به ذالک الداعی امرا واحدا. تا موقعی که داره برای این میت قرآن میخونه، میگن داره یک قرآن میخواند، یک بار قرآن میخواند. وقتی یک بار شد، فعضا شد کفی بقاء اشتقالهی، اشتقال این فاعل این قاری بها به قراءت القرآن فی زمانه، چرا شکل عجل شک فی حدوث صارف، نکنه که مثلا کسی مزاحمش شده بلند شده دیگه قطع کرده قرآن خوندنشو، او لعجل شک فی مقدار اقتضاء داعی. آقا مثلا این میت چقدر برای یه آدم مهمه؟ یعنی انقدر مهمه که یه آدم داره 1 ساعت قرآن ادامه میده، یا همین 20 دقیقه میخوند کافیه؟ فل اصل و بقا، استصحاب میکنیم بقاء قرائت رو. البته شک در مقتضی مثل قلیل العمر طویل العمر. این از جهت عرفی. حالا هازا کله تو نگاه عرفی واحد. اما لو تکلم لداعن او لدواعن ثم شک فی بقائه على صفت تکلم لداعن آخر، داشت حرف میزد برای اینکه یه مطلبی رو به زید بگه، حالا میدونیم اون تموم شد، شک میکنیم آیا دوباره داره حرف میزنه که یه مطلب دیگه یه به امر بگه. این فعل از عدم حدوث زائد علی المتیقن. فعل دوم میشه تکلم ثانی، اونو استصحاب عدم حدوثش پیاده میکنیم، تمام میشه. مثال شرعی حالا بزنیم کما و کذا، همین مثال عرفی رو شرعی پیاده میشه. لو شک بعد انقطاع دم الحیض، آقا این تو قبل از 10 روز مثلا، این الان کمتر 10 روز خون حیزه، اما شک بعد انقطاع دم الحیز فی عود الحیز فی زمان، که این زمان یحکم علیه بالحیزیه، یحکم علیه بالحیزیه یعنی قبل 10 روز، آیا عود کرد حیز ام لا؟ میگه فیمکن اجراء الاستصحاب، استصحاب کلی بقاء حیز. چرا؟ میگه چون هم اونجا بود تو مثال تکلم داعی ملاک وحدت بود اندل عرف، عرف با چه ملاکی میگفت کل این قطعات قرائت قرآن یک قرائت واحده؟ چون برای میت میخوند. از کجا میگفت تمام این ملاک تکلم واحده؟ چون داشت با زید حرف میزد در یه موضوع خاص، میخواست موضوع رو تمام بکنه. حالا اینجا تو باب حیض ملاک، این که ما این سیلان دم رو کلش رو رو هم یک بار حیض حساب کنیم چیه؟ این است که طبیعت رحم تو هر یک ماهی، تو هر یک ماه 30 روزه‌ای تا 10 روز میتونه قذف دم داشته باشه. چون منشأش واحده، ملاکش واحده، پس کلش رو یک کلی میحساب، یک کلیه سیلان دم حساب میکنه. نظرن الا ان شکه فی اقتضاء طبیعتها، طبیعت مرعه لقذف الرحم الدم فی ای مقدار من الزمان. اینجا طبیعت رحم اقتضای تا 10 روز رو داره، لذا فل اصلو عدم و انقطاعه. خب حالا یه مثال شرعی دیگه میزنه. آقا این مثال شرعی دوباره نگاه کنی چجوری میخوایم واحد ببینیمش. زن رحمش استعداد دارد که تا سن یأسش، علا اختلاف بین عادی و قرشی، تا سن یأسش هر ماه 10 روز قذف دم داشته باشه. حالا شک میکنیم، لوشو کفل یأس، آیا این به سن یائسه که دیگه نبیند دم را رسید؟ اما رأت الدم، خوندید، فانه قد یقال باستصحاب الحیض. چرا؟ نظرن الى کون شک فی انقضاء ما اقتضت خود طبیعه من قصف الحیض فی کل شهر. هر ماه خون را دفع کند این رحم، آیا این قابلیت که هر ماه خون رو دفع کند، آیا این قابلیت رحم از بین رفت؟ این زن رسید به 50 سال، رسید به 49 سال، یا نه هنوز ادامه دارد، قابلیتش ادامه دارد؟ این کل مکانیزم طبیعت رحم زن رو ماهیانه داره مد نظر قرار میده. میگه اینجا هم باز ما میتونیم استصحاب حیض کنیم. چرا؟ چون ماهی 10 روز تا موقعی که به سن یأس برسه، آیا رحم دیگه خوش شد، دیگه قابلیت نداره، استصحاب میکنیم بقایش رو. خب این هم تا اینجا بسرم. پس اینم یه مثال فقهیه دیگه. خب حالا شیخ ملاک رو جمع‌بندی میکنه و حاصل وجه الاستصحاب، این که ما در اینجا استصحاب جاری کردیم، این است: ملاحظت و کون شکه فی استمرار الامر الواحد، شک بشود در استمرار اون امری که عرفاً واحد است. عرف کجا میفهم به این واحد؟ الذی اقتضاه و السبب الواحد. مثلا عرف سبب رو ملاک وحدت قرار میده، میگه این تکلم لداعی واحدی بوده، این قرائت لداعی واحدی بوده، این دفع دم به خاطر این بوده که به خاطر طبیعت رحم بوده، سبب واحدی داره. و ازا لوحظ کل واحد من اجزاء هذا الامر حادثا مستقلا. اما اگر از یه جایی به بعد ورکو این قطعه جدید، این امر مستقلیه، مثلا بعد از 10 روز بود دفع، در واقع دفع دم، یا مثلا الان قرضش برای این میت تمام شد، الان شروع کرده یه قرائت جدیدی، اینجا استصحاب عدم حدوث. فل اصلو عدم الزائد علی المقدم متیقن و عدم حدوث سبب اون زائد، اون زائد سبب نداره ایجاد شده باشه. خیلی. و منشأ اختلاف بعض العلماء فی اجراء الاستصحاب فی هذه الموارد، این که علما گاهی با هم اختلاف میکنن در مواردی که ذیل این قسم ثانی هستن، اختلاف و انظارهم فی ملاحظت ذالک المستمر، ملاحظت ذالک المستمر حادثا واحدا او حوادث متعدده. این را شما یک امر واحد میبینید، سببش واحد، عرفن واحد است، ام لا؟ والانصاف و وضوح الوحده، وحدت حادثه فی بعض الموارد، و عدم الوحده فی بعض الموارد، و التباس الامر فی سالسی. جوهایی مشکوک قابل احراز نیست. فتدبر. پس ما در قسم ثانی دلیل جدیدی نگفتیم، مطلب رو با همون ملاک عرفی جمع‌بندی کردیم، اما ضابط عرفیش هم این بود که عرف او رو امر واحد ببینه و وقتی امر واحد دید نهایتا شبیه استصحاب کلی قسم اول یا قسم ثانی خواهد بود. اما انما الکلام کل الکلام در این که ملاک عرفی حمایت میکنه از واحد بودن یا نه. مثل تکلم که مثال زدیم، ممکن تو 12 دقیقه دوبار تکلم اتفاق بیفته. اگر داعی اول تمام بشه، به داعی جدیدی تکلم ایجاد بشه که بعد اون موقع چون فرد دوم داعیش متفاوته، سببش متفاوته، میتونه اصل عدم و حدوث بگیره. اما اولیه تا موقعی که هست استصحاب کلیه، بقاء تکلمش هم قابل جریانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.